أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
در باب تفاعل بودیم، گفتیم قواعدی که در باب تفاعل استفاده میشه، قاعده اول، دوم و چهارم باب تفاعل عیناً در باب تفاعل هم ازش استفاده میشه. مثل چی؟ الف تتعاملو که میشه تعاملو، یعنی در فعل مضارع صیغه هایی که دو تا تا کنار هم دیگه قرار میگیرن به خاطر دفع ثقالت، چون وقتی دو تا تا کنار هم دیگه قرار میگیرن یه سنگینی به وجود میاد که ما میایم یه تایشو هضم میکنیم تا این سنگینی به هر حال کنار بره. مجوز اینو داریم، واجب نیست تا جایزه اجرای این قاعده. تتعاملو که میشه تعاملو، تتعاملانه میشه تعاملانه، که میبینید که واقعا وقتی تا دو تا تا کنار هم دیگه قرار میگیره یک به هر حال ثقالت و سنگینی در عبارت ما داریم. قاعده دوم گفتیم که اگر به هر حال فاعل فعل ما یکی از این 12 حرف تا و سا و جیم و دال و زال و غیره باشه جایز است. اینم قاعده وجوبی نیست، بازم جایزه که ما تای باب رو هم جنس فاعل فعل بکنیم و درش ادغام بکنیم. مثل تتابعه که الان میبینیم که دو تا تا فاعل فعل ما تا قرار گرفته، یعنی علاوه بر تای باب، تای باب شما کار نداشته باشید، تای حرف اولی که بعدش قرار میگیره فاعل فعل ماست، فاعل فعلمون تا قرار گرفته، دو تا تا درون همدیگه قرار ادغام شدن، شده اتابعه، که به تبع اون وقتی در ماضی اجرا کردیم مجوز اجرا در مضارع، در مصدر، در امر و غیره هم داریم. اتابع ماضیش، یتابع مضارعش، اتابعن مصدرش، لیتابع فعل امر، امر بر حال به لام، اتابع هم که امر به صیغه شه، چون صیغه هفتم وقتی تا رو میندازیم ابتدا به ساکن میشیم، چون حرف اول مشدد به هر حال چیه؟ ساکنه. یک همزه ای در ابتدایش میاریم، همزه هم چون عین الفعل مضمومی است از به هر حال حرکت کسره استفاده میکنیم، میشه اتابع. یا تساقله مثلا، تا رو هم جنس فاعل فعل میکنیم، سا در سا ادغام میشه، بعد ابتدا به ساکن میشیم، از همزه استفاده میکنیم، دقیقا مثل باب تفاعله، میشه اساقله. یسا قلو، اسا قل هم که به عنوان مسترشه، لیسا قل فعل امر برحال بلام، اسا قل امر به صیغه شه، و همینطور تدارکه، یعنی اجرای قاعده در این ماده ها هم داریم. تدارکه، تزابه، تزاوره، تسارع، تشاعر، تساعد، تزارع، تطابق، تظاهره، که اساسا همه اینها جز مواردی است که ما میتونیم تا رو هم جنس فاعل فعل بکنیم و به هر حال دو تا حرف مثل هم در هم دیگه ادغام کنیم و از همزه هم استفاده در ابتدایش استفاده کنیم. اما قاعده چهارم تفاعل در مورد تفاعل در مورد مصدر بود که گفتیم اگر مصدر ناقصی ما داشته باشیم واو برحال لام الفعلمون رو قلب به یا میکنیم و ما قبلش هم اساسا باید مکسور بشه. مثلا ترجو رو داشتیم، ترجو واو رو تبدیل به یا میکردیم میشد ترجوی، و بعد چون از ذمه به یا رفتن یه ثقالت خاص خودشو داشت میمونیم ذمه رو تبدیل به کسره میکردیم میشد ترجی، یا تولو میشد تولوی و تولی. دقیقا عیناً همین قاعده اینجا هم استفاده میشه، یعنی در مصدرها هم قابلیت اجرا رو داریم. جیم تداعو، یعنی بر وزن تفاعل در مورد مصدرش، خب واو رو تبدیل ناقص واوی هم هست، واو رو تبدیل به یا میکنیم میشه تداعوی، و به خاطر رعایت تناسب ضمه رو تبدیل به کسره میکنیم میشه تداعی. یا توالوی، توالوی که در از همون توالو بوده بعدن شده توالوی، و بعد میشه توالی. همچنین مورد دال خجعه میشه تخاجو یا تخاجو با میتونه بگیم. در اینجا همزه ساکن بعد از حرف متحرک قرار گرفته، جائز و تخفیفه، ما میتونیم به هر حال سبکش کنیم، همزه رو تبدیل به حرف مد متناسب با حرکت ما قبل کنیم. خب اجرا قاعده روش اجرا میکنیم، قاعده جوازی رو اجرا میکنیم، میشه تخاجو. وقتی شد تخاجو بر وضع تفاعل، دیگه زمینه اجرای قاعده رو داریم. دقیقا عیناً همین مسئله هم در باب تفاعل داشتیم که گفتیم در محموز و لام ها چنانچه قاعده تخفیف همزه رو اجرا بکنید، دقیقا همین قاعده هم میتونیم اجرا کنیم. همین قاعده ای که واو رو تبدیل به یا میکنیم، زمه رو به تناسب یا تغییر میدیم، اینجا هم اجرا میشه. ما میگیم تخاجو زمه، بعد واو تبدیل به یا میشه، میشه تخاجوی، زمه به تناسب یا تبدیل به کسره میشه، میشه تخاجی. این هم از این قاعده. دقیقا همون این مورد دالی که اینجا ذکر کرده، همون برحال نکته ای بود یا بگیم تتمه ای بود که در قاعده چهار وجود داشت. مستطع قاعده داشتیم، الفش مربوط به قاعده اول، بهش مربوط به قاعده دوم، جیمش مربوط به قاعده چهارم و دالش مربوط به تتمه قاعده چهارم، اون چیزی که به عنوان برحال بخش دوم قاعده چهارم وجود داشت. خب به حمد الله این بحثم به اتمام برسید، اما بریم سراغ صرف این موارد. صرف برخی از افعال باب تفاعل چنین است که شما به حمد الله چون قاعده و قانون و ملاک رو به دست آورید، دیگه مابقی هم دیگه منوالش رو میدونید به چه صورته، میتونید طبق همون منوال هم بسازید. خب یه مثال از برحال مثال میزنه، یه مثال از اجوف، یه مثال از ناقص و یک مثال هم از لطیف مقرون میاره. مثال هاشو برحال برده تو فضای معتلات. مثال مثل تواعده که گفتیم فاعل فعلمون برحال وقتی حرف اله بود اجرای قاعده روش نمی کنی. گفتیم هیچ قاعده روش اجرا نمیشه. دقیقا در باب تفاعل هم به همین صورت بود. مثلا داشتیم توهمه فاعل فعل متحرک ماقام مفتور و قلب الف نکنیم، چون گفتیم اجرای قاعده روش نداریم. اینجا هم همینطوره، تواعده یا تواعدو، تواعدن و دیه تواعد تا آخری باره، تواعده، تواعدا، تواعدم که مسترشه. فعل امرش لیتواعد، لیتواعدا، از اول لیتواعد، لیتواعدا، لیتواعد، لیتواعدا، ادنا، تواعد، احسن. بریم سراغ اجوفش. تا و نه تفاعل از ماده اون گرفته شده که واوش هم به هر حال زمین اجرای قاعده رو نداره. تا و نه تا و نه تا و نه
تا و نه تا و نه تا و نه تا و نه تا و نه تا و نه تاوانت.
خب پاورقی رو دقت کنی، پاورقی سوم. در ماضی مجهول باب تفاعل اجوف واوی که دو واو در کنار هم قرار میگیرند ادغام صورت نمیگیره، مانند تو او ونه. خب دقت کنی، تاوانه رو ما داریم میخوایم مجهول کنیم. قاعده ساخت گفتیم ما قبل آخر رو مکسور میکنیم، ما قبلش هر آنچه حرف متحرک باشه مضموم میشه. ما قبل آخر واوه، اونو بهش کسره میدیم. ما قبل واو دو تا حرف متحرک داریم، یه عین هست و یک برحال تا هست. در اینجا الف ما قبل مذموم طبق قاعده برحال نهم با تبدیل به واف کنیم، چون گفتیم الف با حتما قبلش بر حال فتحه وجود داشته باشه. اگر کسره بود طبق قاعده چهارم و اگر ضمه بود طبق قاعده نهم با تبدیل به یا و واف بشن. اینجا تو او ونه در اصل بر حال الف قبل ضمه میفته، چون الف قابلیت قرائت رو نداره تبدیل به واف میشه، میشه تو او ونه. خب یه واو ساکن یه واو متحرک کنار هم دیگه قرار میگیرن، آیا زمینه اجرای قاعده رو داریم؟ میگیم استثناء داریم، اینجا قاعده اجرا نمیشه. در ماضی مجهول باب تفاعل قاعده اجرا نمیکنیم، میگیم تو او ونا، تو او ونا، تو او ونو. فهمیده شد؟ اینم از این پاورقی سوم. یتعاونو یتعاونانه یتعاونون تتعاونو تتعاونون. خب تعاون هم مصدرشه، فعل امرش لیتعاون، لیتعاونا، لتتعاون، تعاون، تعاونا، لأتعاون. این عینه رو درست ناقص ترا زیه، ترا زیه که یای متحرک با قمفتور قلب و علف میکنه میشه ترا زا. خب ترا زا، ترا زیا، ترا زو، ترا زیتا، یترازا، یترازیانه، تترازا، یترازینه، تترازونه، اترازا، نترازا. ترازیان هم که مسترشه، فعل امرش جزم میدیم، آخرش هم باید اون الفه به جزم بیفته، میشه لیترازا، لیترازا، لیترازیا، زو، لتترازا، زیا، لیترازینا، ترازا، ترازیا، ترازای، احسن. بریم سراغ لفیف. تساویا، لفیف مقرون که واویان کنار همدیگه قرار گرفتن. دریا بر حال یای متحرک مقام مفتور قلب بلف میکنه میشه تساوا، تساوا، تساویا، تساوو،
تساویا، تساویا،
تساوت. آقا از اول تساوا، تساوا، تساویا، تساوو، تساوت،
تساوتا، تساوینا، تساویتا، تساویتما، تساویتم، تساویت، تساویتما، تساویتن، تساویتو، تساوینا.
لیتساوا، یتساویانه، یتساوون، تتساوا،
تتساویانه، یتساوون،
تتساوا،
تتساویانه، تتساوون، تتساوینا، تتساویانه، تتساوینا، تتساوا، تتساوا.
فعل امرش لیتساوا، لیتساویا،
لیتساوا،
ویا، لیتساوینا، تساوا،
تساویا، تساوا، تساوی، تساویا، تساوینا، لا
تساوى، لا تساوى. احسن. اگه بخوای ماضی مجهولش هم بسازی میشه تسو ویه، تسو ویه، تسو ویا، تسو و تا آخرش دیگه. خب الحمدلله این موردم به اتمام رسید. اما معانی باب تفاؤل، یک مشارکت، میدونی که مشارکت دو نفر یا چند نفر در انجام یک کاری با همدیگه مشارکت میکنن. مشارکت که معنای غالبی این باب است، که این معنا هم در فعلهای سابق بررسی کرده بودیم، مانند تضارب زیدون و بکرون، زید و بکر یک دیگر را زدن، مثل باب مفاعله که معنای مشارکت داشت، اینجا معنای مشارکت داره، مثل باب افتعال، باب مفاعله و باب تفاعل هم که سومین بابیه که معنی مشارکت رو داره. خب حالا سوال، اینها اساسا به چه صورت میان؟ یه تبصره آورده که این معنای مشارکت رو در این ابواب برای ما توضیح بده. سه باب مفاعله، افتعال و تفاعل همان گونه که گذشت میتوانند در بیان مشارکت به کار روند، با این فرق که بعد از باب مفاعله لازم است دو اسم ذکر شود، یکی به صورت فاعل و دیگری به صورت مفعول، ولی در دو باب دیگر میتواند یک اسم که دارای افرادی باشد به صورت فاعل بیاوریم، یا دو اسم بیاوریم که در این صورت هر دو با هم که هر دو به صورت فاعل خواهند بود. خب دقت کنید اینجا به من، آقایون دقت دارن به من، فرق برحال معنای مشارکتی که در باب مفاعله با افتعال و اینجا تفاعل وجود داره چیه؟ از حیث معنوی اینا تفاوتی با هم دیگه ندارن، اساسا هیچ تفاوتی بین اینا وجود نداره، اما از حیث لفظی و ساختاری با هم دیگه متفاوتن. چجوری؟ معنای مشارکت قطعا باید از دو نفر به بالا باشن که بتونن مشارکت و شریک در انجام یه کاری بشن، با یه نفر که انجام نمیشه، قطعا دو به بالا باید باشن. خب در باب مفاعله اون دو نفری که میخوان مشارکت در محقق کردن یک کاری بر حال داشته باشن به صورت فاعل و مفعول نوشته میشن، یکیشون به صورت فاعل، یکیشون به صورت مفعول. شاید بتونه بگیم اونی که ظهور در انجامش هم داشته باشن یا بیشتر اون کار انجام داده باشه عرب به صورت فاعل هم مینویسدش، ولی حقیقتاً مثلا در یه عبارتی می‌نویسین ضارب زیدون امرن، زید و ام زد و خورد کردن، ظاهرا یکی فاعل دیگری مفعوله، اما حقیقتا هر دو هم فاعلن هم مفعولن، که این در باب مفاعله خدمتتون توضیح دادیم. اینی که کدومش فاعل قرار میگیره کدومش مفعول، شاید بگیم اونی که در نگاه گوینده ظهور بیشتری داره در انجام کار و اونو به هر حال به صورت فاعل قرار میده. اما تو باب تفاعل و باب افتعال، باب تفاعل و افتعال نمیخواد حتما دو تا اسم بعدش بیاد، یکی به عنوان فاعل دومی به عنوان مفعول باشه، میتونه یک اسمی بیاد که دلالت کلی داشته باشه، یه سری زیر مجموعه‌ای داشته باشه که دقیقا معنی مشارکت هم داره، مثلا قوم یعنی گروه یعنی مردم، اون قوم زد و خورد کردن، میگیم اختصم القومو، قوم با هم دیگه خصومت ورزیدن، با هم دیگه جنگ و جدال داشتن. خب الان دو تا واژه نداریم، یه واژه داریم، واژه قوم رو می‌نویسیم بر حال و مفهوم مشارکت ایجاد میشه. یا میگیم تظاهر بر رجلان، یه اسم تثنیه میاریم، دو تا مرد با هم دیگه زد و خورد کردن، اون دو تا مرد با هم دیگه زد و خورد کردن. این یک راه دوم اینه که اون دو تا اسمو یا حالا اسمایی که به هر حال با هم دیگه یک کار رو انجام دادن به صورت مرفوع بعدش بیاریم. اگر به صورت مرفوع بعدش بیاریم چگونه ترکیب میشه؟ خب یکیش میشه فاعل، ما بقی رو با حرف عطف میاریم، مثلا میگیم تضارب و زیدون و بکرون، حالا اگه یه اسمایی دیگه هم باشه بعدش همینجور مینویسیم، تضارب و زیدون و بکرون، زید و بک با هم دیگه زد و خورد کردن. الان زید و بک حقیقتا هم فاعلن هم مفعولن، ولی از حیث ساختاری تضارب زیدون، زید میشه فاعل، امر هم یا بکر هم که معطوفه، از حیث نحوی اگه بخوایم ترکیبش بکنیم بکر معطوفه به زیده، اما از حیث معنایی اگر بخوایم بررسی کنیم هر دو فاعلن حقیقتا، هم زید فاعله و هم بکر فاعله. فهمیده شد؟ سه باب مفاعله، افتعال و تفاعل همان گونه که گذشت میتوان در معنای مشارکت به کار روند، هر سه باب معنی مشارکت رو به ما میدادن، با این فرق که بعد از باب مفاعله لازم است، این وجوبی این قاعده. دو اسم ذکر شود، یکی به صورت فاعل مرفوع و دیگری به صورت مفعول. حالا ممکن این دو اسم که میگه ممکنه مفرد باشه، ممکنه تثنیه باشه، ممکنه جمع باشه، و دیگری به صورت مفعول، مفعول منصوب. پس عرب وقتی بخواد یکی رو فاعل یکی رو مفعول قرار بده میره سراغ باب مفاعله، اگر بخواد قرار نده از همون بابایی مثل افتعال و تفاعل استفاده میکنه. اما اینکه چه ماده‌ای به چه بابی رفته باشه، این کلن مبنام بر سمای عربه. ولی در دو باب دیگر میتوانیم یکی یک اسم که دارای افرادی است به صورت فاعل بیاوریم و مفهوم ایجاد کنیم. یه اسم بیاریم، خب اون اسم زیر مجموعه‌ای داره، دقیقا مفهوم مشارکه بین زیر مجموعه میتونه محقق بشه، به همین خاطر دیگه نیاز به دو تا اسم دیگه نداریم. مثلا بگوییم اختصم القوم، و قوم با هم دیگه برحال به هم دیگه خصومت ورزیدن، با هم دیگه جنگ و جدال داشتن. خب الان معنی مشارکت ایجاد شده در حالی که اصلا دو تا اسم هم نداریم. یا میگیم تضارب رجلان، دو تا مرد با هم دیگه زد و خورد کردن. خب اینجا هم میبینیم که بازم مفهوم مشارکت ایجاد شده، دو اسم مجزا نداریم بلکه یک اسم داریم بنابر تثنیه. یا دو اسم بیاوریم که در این صورت هر دو به صورت فاعل خواهند بود. این که میگه هر دو به صورت فاعل خواهد بود، این از حیث ترکیبی نمیگه، از حیث معنوی میگه. که حالا این عبارتش هم شاید بگیم خیلی عبارت لازمی هم نبوده. مثلا بگوییم اختصم زیدون و بکرون، زید و بک به هم دیگه خصومت ورزیدن، یا تضارب زیدون و بکرون، زید و بک به هم دیگه زد و خورد کردن. بله برحال اینم از این. یه مثلا تو پاورقی تو نواره خوب دقت کنیم به من، توی ایجاد مفهوم مشارکت ابواب با هم دیگه تفاوتی ندارن که بگیم آقا یک باب مثلا معنی مشارکت رو به این صورت میرسون، یک باب به صورت دیگه. اصل معنی مشارکت هیچ تفاوتی نداره، اما یه فرق براش قائل شده. فرق همینه که شما می‌بینید تو باب مفاعله چون به صورت فاعل و مفعولی میاره، صراحت بیشتری وجود داره در کسی که مثلا بیشتر کارو انجام داده، در کسی که ظهور در فاعلیت رو داره. درست مشارکت هر دو هم فاعلن هم مفعول مثلا در این کارا، ولی خب در باب مفاعله چون به هر حال یکی به صورت فاعل دیگری به صورت مفعول نوشته میشه، ظهور بیشتری در انجام کار وجود داره. مثلا کسی که فاعل میشه یعنی کسی که کار رو بیشتر انجام داده. پاورقی رو داشته باشید. آنچه گذشت، آنچه گفته شد فرق لفظی بود. مشارکت باب مفاعله فرق دیگری با مشارکت باب افتعال و تفاعل دارد، و آن این که در باب مفاعله به صراحت فاعل بودن اسم اول و مفعول بودن اسم دوم و به صورت ضمنی عکس آن فهمیده میشه. خب وقتی میگیم مثلا ضارب زیدون امرن، به صراحت داریم میگیم زید برحال فاعل این کار بوده، فاعل زدن بوده و امر مفعول زدن بوده. خب به صورت ضمنی یعنی مفهومن برعکسش هم فهمیده میشه که وقتی تضارب برحال یا مضاربت باب مفاعله هست، باید قطعا مفعول هم فاعل هم باشه، باید برحال کار بین هر دو اتفاق افتاده باشه. اما در باب افتعال و تفاعل از خود لفظ همزمان به فاعل و مفعول بودن دو طرف پی میبریم. بله دیگه برحال سراغ این که بگیم ضمناً این معنا رو میرسونه به ما نیست. مثلا بگیم آقا زعاره و زیدون امرن، به صراحت بگه زید فاعله، امر چی؟ امر مفعوله. خب امر فاعله در از، اما اونو باید ضمناً برداشت کنی از بیر سراغ مفهوم باب مفاعله، چون مفهومش مفهوم مشارکت هست، برداشت بکنی که این مفعولم در از فاعل بوده. اما در باب تفاعل و افتعال چون هر دو اسم مرفوع میشه، دیگه اونجا ذهنت و سراغ این که این واژه مفعول است و فاعل نواژه نمیره، مستقیم میفهمی که هر دو در اصل فاعل عبارت بودن. شاید هم بتونه بگیم که یه فرق دقیق تری که وجود داره اینه که در باب مفاعله اونی که کار رو به هر حال بیشتر انجام داده، ظهور در فاعلیت داره، باش به واسطه باب مفاعله افاده میشه، در حالی که این مفهوم در باب تفاعل و افتعال فهمیده نمیشه. درست در باب تفاعل و افتعال نمیگه کدومش بیشتر کار رو انجام داد، کدومش ظهور در فاعلیت رو داره، اما در مفاعله این کار رو میتونیم انجام بدیم. خب اینم از این مسئله. دوم متابعه. متابعه هم که یادتونه متابعه به معنای اثرپذیری بود، فعل میمد اثر فعل دیگر رو میپذیرفت. اینجا باب تفاعل اثر باب مفاعله رو میپذیره. متابعه باب مفاعله مانند باعته فتبا عده او را دور کردم پس او دور شد، که الان میبینی فعل ما بعد ما اثر فعل قبل رو پذیرفته. که در این موارد خوب دقت کنید، حقیقتا مفعول به فعل قبل فاعل فعل بعد قرار میگیره. درست شد؟ چون گفتیم متابعه برعکس تعدیه است. تعدیه همونطوری که درجه فعل رو ارتقا میده، اگر یک مفعولی باشه به دو مفعول، دو مفعولی به سه مفعول لازم باشه متعدیش میکنه، دقیقا متابعه برعکس سه مفعولی ها رو دو مفعول، دو مفعولی رو یک مفعول و یک مفعولی ها رو لازم و بی مفعول میکنه، که الان تباعده اینجا لازمه. خب به حمدالله اینا به اتمام رسید. اینی که میگیم، این نکته خدمت رو عرض کنم، اینی که میگیم مفعول به فعل قبلی فاعل فعل بعد قرار میگیره، یعنی دقیقا مفهومن همونه، مفهومن همونه، وگره لفظا فرق میکنه. هو ضمیر منصوبیه. در تباعده تفاعله هو وجود داره، صیغه اول ماضی، درست شد؟ ولی مفهومن یکیه. خب اینه به حمدالله به اتمام رسید. اما سومین معنا که تظاهر و تشبیه باشه. تظاهر و تشبیه یعنی اظهار حالتی از سوی فاعل که آن حالت در اون نیست. مثلا میگیم تمارزه. خب دقت کنید، در تظاهر و تشبیه حقیقتا فاعل میاد، اون فعلی که حقیقتا درش وجود نداره، اون حدثی که حقیقتا درش وجود نداره، طوری تظاهر میکنه، طوری بر حال اظهار میکنه که این فعله درش وجود داره یا این خصوصیت درش وجود داره. مثلا میگه تمارزه. تمارزه یعنی طوری تظاهر کرد که مرض در وجودشه، یعنی خود را بیمار نشان داد. یا میگیم تجاهله. تجاهله یعنی خود تظاهر به جهل و نادانی کرد. یا میگیم تفاقره، یعنی تظاهر به فقر و نداری کرد. به هر حال اینم معنای باب تفاعلی. روایت داریم من تفاقره افتقره، اشتباه نکنم، کسی که خودشو به فقر بزنه، تظاهر به فقر بکند، آخر فقیر می شود، دست آخر چی میشه؟ فقیر میشه. روایت از رسول خودش. تظاهر و تشبیه یعنی اظهار حالتی از سوی فاعل که آن حالت در او نیست، مانند تمارزه یعنی خود را بیمار نشان داد، یا تجاهله یعنی تظاهر به نادانی کرد. این عبارت من تشبیه کنم، تشبه، تشبه همونه، یعنی خود را شبیه چیزی قرار دادن. خب اینم از این مورد که به حمدالله به اتمام رسید. تکلف. تکلف مانند تباکا. تکلف یعنی انجام کاری به سختی. مثلا میگیم تباکا یعنی به زحمت گریه کرد. کسی رفته به هر حال به بکا و بکا نرسیده، کسی گریه نمیکنه. کسی که گریه نمیکنه خودشو به تباکی زده، یا همون تباکا فعل ماضیش آورده اینجا. کسی که گریه نمیکنه به هر حال خودشو به تباکی میزنه. تباکی یعنی براحتی گریه نمیکرد، اما خودشو به گریه انداخت، اما به سختی، به زحمت گریه کرد. پنجم تکرار. مانند اصلش هم تکرار هست، تفاعل مانند تتابو یعنی پشت سر هم در آمدن، تساقط پی در پی سقوط کردن. تکرارم یعنی اون حدث بر حال پشت سر هم اتفاق افتاده. خب وقتی به باب میبریم، این معنای تکرار و پشت سر هم بودن از اون باب میتونی برداشت کنیم. مثلا تتابع از ماده تبعیت یعنی پشت سر هم در آمدن، یعنی هی پی در پی تبعیت میاد. یا تساقط از ماده سقوط یعنی پی در پی سقوط کردن. خب ششم معنای ثلاثی مجرد. همون معنایی که در ثلاثی مجرد وجود داشته در باب تفاعل هم اراده میشه، اما چون زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی میکنه، قطعا اینجا یک تأکید و مبالغه وجود داره که در ثلاثی مجرد وجود نداره. معنای ثلاثی مجرد همراه با تأکید و مبالغه مانند تعال الله مصاحب علا، علا یعنی بلند مرتبه است، تعالی هم یعنی بلند مرتبه است، ولی بلند مرتبه ای که از تعالی برداشت میشه خیلی رساتر و شدت و مبالغه بیشتری داره نسبت به ماده علا. یعنی خدا بلند مرتبه است که این ماده تعالی این مفهوم رو به ما میفهمونه. خب به حمد الله این باب تفاعل هم به اتمام رسید، اما بریم سراغ باب افعلال. افعل یفعل افعلا لن مانند احمر یحمر احمرا رن. در قبل از اینکه وارد این باب بشیم یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. این باب غالبا یا در مورد رنگ به کار میره، مانند احمر یعنی قرمز شد، احمر یعنی قرمز شد، یا مثلا نسبت به برحال عایشه میگن حمیرا بوده قبلا اسمش، به معنای برحال زن یک قرمزه، قرمزگون هست، حالا این از باب زیباییشه. یا در مورد رنگها به کار میره، یا در مورد عیبهای ظاهری، یعنی چیزی که دلالت بر عیب در وجود انسان بکنه، غالبا از این باب میاد. و همیشه هم این باب لازمه، همیشه این باب به صورت لازم میاد و مفعول به نداره. از تا به الان دو باب رو ما خوندیم، هم باب انفعال هم باب افعلا، که هر دو لازمن و هیچ وقت اساسا دیگه به صورت متعدی استعمال نمیشن. اما بریم سراغ معانی که باب افعلا داره که دو تا معنا هم بیشتر نداره. یک سیرورت. سیرورت یعنی دارای مبدع فعل شدن فاعل، که همون اگر یادتون باشه سابقا خدمت رو عرض کردن سیرورت به معنای دگرگونی بود. اینجا چون مفعول به که ما نداریم، دگرگونی دو دسته داشتیم، بعض از مواقع این دگرگونی برای فاعل اتفاق می افتاد، بعض از مواقع این دگرگونی برای مفعول اتفاق می افتاد. در باب افعلال که ما مفعول به نداریم چون لازم است و اکتفا به فاعل می کنیم، به همین خاطر دگرگونی برای فاعل رخ میده. فاعلی که مبدع فعل رو نداره دارای مبدع فعل میشه. مثلا اسود اللیل، شب تاریک شد. اسود از ماده سواد به معنای سیاهیه، به معنای اینجا همون اراده تاریکی شده ازش. وقتی میگیم اسود اللیل یعنی به هر حال شب تاریک شد، شب سیاه شد نمیگن دیگه، به حسب قرینه منظوری که شب تاریک شد، چون شب بعض از مواقع ماه هست کاملا روشن و واضح هست، بعض از مواقع ماه نیست و تاریک میشه. سیرورت یعنی دارای مبدع فعل شدن فاعل، مانند اسود دل لیلو یعنی شب تاریک شد، که الان فاعل که لیل باشه دارای مبدع فعل شده که همون سواد باشه. خب الحمدلله، یا همون میتونه بگیم اسوداد که طبق خود بابم باشه. دوم تأکید و مبالغه، یعنی همون معنای سراسی و مجرد رو به ما میده اما یه تأکید و مبالغه رو داره، مانند احمر الحدید. وقتی میگه همور الحدید یعنی آهن قرمز شد، سرخ شد، ولی وقتی میگه احمر یعنی آهن کاملا سرخ شد. دیدی توی آهنگری وقتی میخوان به یک فلزی چکش بزنن، اول تو کوره باید به هر حال اینو سرخش بکنن، یه فلز رو میندازن توی کوره به هر حال سرخ میشه، بعد میارن چکش میزنن که به راحتی دیگه اثر رو میپذیره، حالت میگیره به خودش، که اگه زیادم نگه دارم فلز کاملا ذوب میشه. خب احمر الحدید یعنی آهن کاملا سرخ شد، دیگه الان مثلا آماده است که شما روش برای چکش بزنید و کاری آهنگری انجام بدید. خب به حمد الله این مورد هم به اتمام رسید. اما بریم سراغ صرف برخی از فعل‌های باب افعلال. ماضی معلوم احمر. آقایون یه نکته قبل از شروع این خدمت عرض کنم، اینی که به ما گفت همیشه لازمه یعنی معنای اصلیش به صورت لازم میاد، اما اگر در جایی لازم باشه ما میاییم به هر حال به صورت متعدی هم استعمال میکنیم. یه موقع میگیم یه چیزی سرخ شد، یه موقع میخواییم بگیم آقا فلان شخص مثلا فلان شی رو سرخ کرد، قرمز کرد، رنگ قرمز بهش زد، اون موقع دیگه به واسطه حروف جر میایم اون فعل رو متعدی میکنیم، که مراجعه میکنیم به کتاب لغت، میبینیم مثلا اون ماده به واسطه چه حرف جری متعدی شده و اونو به صورت متعدی استعمال میکنیم. خب ماضی معلوم احمر، احمر را، احمر رو، احمرت، احمرتا، احسن. از صیغه برحال ششم به بعدم که در اصل احمرره بوده، احمرره، رای دوم رو به خاطر برحال توالی اربعه عرکات، یا اینجا دیگه خیلی بیشترم شاید بگیم میشه، همون توالی اربعه بگیم بازم اونجا دادن، رای دوم ساکن میشه، میشه احمرر، نه احمرر تا، احمرر تو ما، احمرر
احمرر تا، احمرر تو ما، احمرر تو، نه احمرر تو، احمرر.
خب آقایون تو همینجا انشاءالله درس ما بمونه دیگه، ما بقی هم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.